ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. لحظاتی است که وارد بامداد آدینه 9 فروردین 1392 خورشیدی شدیم. امیدوارم هر کجای ایران و جهان هستید شاد و شادکام باشید. من رضا جمالی، مجری این مجله خبری، به همراه دیگر همکارانم در تحریریه خبر تا 45 دقیقه آینده با شما خواهیم بود با آخرین خبرها و گزارش‌های خبری و تحلیلی. اما پیش از هر چیز با همکارم مینا بهارمس همراه میشیم با مشروع اخبار.
سلام شنوندگان عزیز. دادگاهی در قبرس یک عضو حزب الله لبنان را به جرم قصد حمله به منافع اسرائیل در قبرس به 4 سال زندان محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این فرد به نام حسام طالب یعقوب 24 ساله متهم به ردگیری گردشگران اسرائیلی در فرودگاه لارناکای قبرس و شناسایی مسیرهای اتوبوس‌های حامل آنها شده و به عضویت در حزب الله و جمع‌آوری اطلاعات اعتراف کرده بود. حسام طالب یعقوب 2 هفته پیش از انفجار انتحاری در اتوبوس حامل گردشگران اسرائیلی در فرودگاه بورگاس بلغارستان بازداشت شد. در آن انفجار 7 اسرائیلی و راننده بلغاری اتوبوس کشته شدند. حزب الله لبنان دست داشتن در آن انفجار را تکذیب کرده است. تلویزیون سوریه از کشته شدن 15 نفر در اصابت موشک به دانشگاه دمشق در روز پنجشنبه خبر داد. به گزارش رسانه‌های دولتی سوریه، چند موشک به کافتریای دانشکده معماری دانشگاه دمشق در مرکز شهر اصابت کرد و 20 نفر هم زخمی شدند. این رسانه‌ها مخالفان را مسئول این حمله معرفی کردند. مخالفان هنوز ابراز نظری نکردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سفارت ایران در دمشق خبر انفجار یک هواپیمای جمهوری اسلامی را در فرودگاه دمشق تکذیب کرد. سایت العربیه فارسی روز پنجشنبه در خبری از قول مخالفان بشار اسد گزارش داد که یک هواپیمای باربری ایرانی که حامل اسلحه بوده در فرودگاه دمشق مورد اصابت موشک‌های ارتش آزاد سوریه قرار گرفته و منفجر شده است. یک فیلم ویدیویی کوتاه نیز که ظاهراً این هواپیما را در موقع آتش گرفتن نشان می‌دهد بر روی سایت العربیه گذاشته شده است. وزیر جهانگردی مصر هشام زعزو میگوید قصد دارند مجوز آمدن گردشگران ایرانی به مناطقی خاص در مصر را صادر کنند. وزیر سیاحت مصر به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که به پول جهانگردان نیاز دارند و آمدن گردشگران ایرانی به این کشور پس از 3 دهه تهدیدی برای امنیت مصر در بر نخواهد داشت. علی اشیری از مقام‌های وزارت خارجه مصر نیز گفته است که گردشگران ایرانی اجازه خواهند داشت تنها به اماکن تاریخی و تفریحی خاصی مانند الاقصر و شرم الشیخ بروند. جمهوری اسلامی اخیراً اعلام کرد که مصری‌ها می‌توانند بدون ویزا به ایران بروند و وزیر سیاحت مصر نیز حدود 1 ماه پیش به تهران رفت و یادداشت تفاهمی در زمینه جهانگردی با ایران امضا کرد. سفارت ایران در باکو ارتباط جمهوری اسلامی با راه اندازی کانال رادیویی به زبان تالشی در منطقه قره‌باغ‌اولیا را تکذیب کرد. رادیو صدای تالشستان از شب عید نوروز پخش برنامه‌هایش را از منطقه خودمختار قره‌باغ‌اولیا آغاز کرد. این منطقه در جمهوری آذربایجان قرار دارد، اما اکثر ساکنان آن ارمنی هستند و ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر آن جنگیدند. رسانه‌های ارمنستان هفته گذشته گزارش دادند که مأموریت این رادیو دفاع از حقوق اقلیت تالش در جمهوری آذربایجان است. تالشی‌ها عمدتاً ساکن ایران و جمهوری آذربایجان هستند.
ممنون از همکارم مینا بهارمس برای ارائه خبرها. گذری می‌کنیم بر فهرست برنامه‌های این مجله خبری. خبرهای زد و نقیز از اصابت قرار گرفتن یک هواپیمای باربری ایران در فرودگاه دمشق. در آغاز این مجله آخرین تحولات سوریه رو به طور زنده با خبرنگار رادیو فردا در منطقه به آگاهیتون خواهیم رسوند. رسانه‌های ایران از پرونده قضایی جدیدی علیه سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران خبر دادند. با یک وکیل دادگستری در همین زمینه گفتگو کردیم.
از آقای مرتضوی و سایر قضات متعلق در دستگیری و بازداشت خودمون به کمیسیون حفظ حقوق شهروندی که مسئولش رئیس کل دادگستری استان تهران هست شکایت.
تنش در شبه جزیره کره و پرواز بمب افکن‌های B-2 آمریکا بر فراز کره جنوبی. آخرین تحولات شبه جزیره کره هم رو در همین مجله خواهید شنید. از نشست پیمان تجارت اسلحه که در نیویورک در حال برگزاری است در این مجله خواهیم گفت و گزارشی خواهیم داشت از اعمال فشارهای جدید دولت روسیه بر سازمانهای غیر دولتی آن کشور. اینها و بیشتر از اینها در این مجله نیمه شب از رادیو فردا. اما طبق خبرهای زد و نقیض از سوریه، یک هواپیمای باربری ایران در فرودگاه دمشق مورد اصابت گلوله قرار گرفته و همچنین انفجار چندین موشک در دانشگاه دمشق به کشته و زخمی شدن ده ها نفر انجام میده. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در بیروت الان روی خط تلفن ماست و با او در این باره گفتگو میکنم. ایلیا، از جزئیات بیشتر این هواپیمای باربری ایران که در فرودگاه دمشق گفته شده مورد اصابت قرار گرفته لطفاً بیشتر توضیح بده.
روز منابع ارتش آزاد سوریه و همچنین اتحادیه کمیته محلی هماهنگ اعتراضهای سوریه اعلام میکنند که هواپیمای باربری ایرانی که مرتبط متعلق به پرواز ماهان هست، خطوط هوایی ماهان، در حالی که حامل مهمات بوده و داشتی در فرودگاه دمشق خروج میومده مورد اصابت خمپاره قرار گرفت و آتش گرفت و باعث آتش‌سوزی در فرودگاه شد. دو تا از سالن‌های فرودگاه اینطور که میگن آتش گرفتن. تصاویری هم در این زمینه پخش کردن، این تصاویر هم در اینترنت هست، هم عکسی بعضی رسانه‌ها منتشر شده، نشون میده که هواپیما داره میشینه و مورد اصابت قرار میگیره و هواپیما باربریه و تصاویر ما امروز هست. مسئله که وجود داره این هست که اصل آتش‌سوزی در فرودگاه دمشق رو قبول کرده، هم دولت سوریه قبول کرده و هم منابع فرودگاه، اما میگن این آتش‌سوزی به خاطر ایجاد مشکل در برق فرودگاه بوده، باعث آتش گرفته آتش‌سوزی در فرودگاه شده، چون که فرودگاه دمشق به طور کامل بسته شده در این حادثه و از فرودگاه اضطراری سوئدا داره استفاده میکنه دولت سوریه. سفارت ایران در دمشق تکذیب کرده، گفته هیچ هواپیمایی مورد هدف قرار نگرفته. این اخبار ضد نقیضی هست که در این باره وجود داره. البته صدای انفجار اینکه که ساکنان دمشق میگن شنیده شده، اما عاملش رو نمیدونن. اما در مورد دانشکده معماری دمشق، بله، سه خمپاره اصابت کرده به دانشکده معماری دمشق. این رو هم منابع مخالفان دیدبان حقوق بشر سوریه تایید کرده و هم دولت سوریه. تا اینجای کار 15 دانشجو کشته شدن، اما احتمال داره شمار کشته شدن به دلیل شدت جراحات دانشجو زخمی بیشتر بشه.
ایلیا، خبرگزاری‌های بین‌المللی تصاویری از درگیری پناهندگان سوری در خاک ترکیه با پلیس این کشور منتشر کردند. دقیقاً این درگیری‌ها برای چی بوده؟
رضا، آوارگان سوری از وضعیت معیشتی خودشون گله دارن، در وضعیت بسیار نابسامانی به سر میبرن و امکاناتی برای اونها وجود نداره، امکانات حداقل زندگی، بعضی وقتا وعده‌های قرضایی کم هست. اینها به خاطر اعتراض به این وضعیت درگیر شدن با نیروهای پلیس ترکیه که در مقابل نیروهای پلیس از گاز اشکاور و همچنین فشار آب استفاده کردن برای متفرق کردنشون. اما این وسط خبرهای منتشر شد مبنی بر اینکه ترکیه صدها تن از آوارگان رو به زور به سوریه کشورشون برگردوند. کمیسار عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرده از این خبر، اما وزارت امور خارجه ترکیه میگه نه، ما کسی به زور برنگردونیم و 50 تا 60 آوار سوری خودشون داوطلبانه برگشتن. حالا هنوز مشخص نیست کدوم یکی از این خبرها واقعا درست هست، چون که اعلام بازگردوندن آوارگان سوری هم بعضی از مقام‌های ترک از طرف بعضی از مقام‌های ترک بوده.
کمتر از 30 ثانیه وقت داریم. ایلیا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از تصمیمات تازه اتحادیه عرب در قبال تحولات سوریه سخت دلگیر و منتقد بوده. این دقیقاً چی بود خبرش؟
به خاطر اینکه اتحادیه عرب کرسی سوریه رو داره به اپوزیسیون، آقای پوتین گفته نشون میده که اتحادیه عرب دیگه طرفدار راه حل سیاسی و مصالحت آمیز برای سوریه نیست و براش دیگه معنی نداره و دنبال این هست که وضعیت رو به صورت جنگی حل کنه.
ممنون ایلیا، گفتگویی بود با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در بیروت.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو پی میگیریم با آخرین تحولات شبه جزیره کره. ارتش آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که روز پنجشنبه 2 فروند بمب افکن رادارگریز B2 در جریان عملیاتی که بازدارنده خوانده شده بر فراز کره جنوبی پرواز کرده. این در حالی است که کره شمالی نسبت به وقوع احتمالی جنگ اتمی هشدار داده. جزئیات بیشتر از همکارم حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه ارتش آمریکا آمده است این 2 فروند بمب افکن B2 که از پایگاه هوایی وایتمن در میزوری برخاستند در مجموع مسافتی حدود 13000 مایل برابر با 21000 کیلومتر را پیمودند و در راستای اجرای مأموریت خود اهداف فرضی در کره جنوبی را آماج بمب‌های غیرواقعی قرار دادند. ارتش آمریکا تاکید کرده است که این عملیات توانایی ایالات متحده را در انجام حملات دقیق و سریع به اهدافی که در مسافت‌های دور قرار دارند نشان می‌دهد. بر پایه گزارش‌ها این بمب‌افکن‌های B2 در عملیات نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی شرکت داشتند، عملیاتی که خشم و تهدید کره شمالی را در پی داشته است. کره شمالی که در هفته‌های اخیر بارها نسبت به وقوع جنگ در شبه جزیره کره هشدار داده است، در واکنش خود به این عملیات و پرواز بمب افکن‌های آمریکایی بر فراز کره جنوبی، روز 6 فروردین به واحدهای نظامی خود که پایگاه‌های آمریکا را هدف گرفتند، اعلام آماده باشه کامل داد. پیونگیانگ همچنین روز 4 شنبه ارتباطات تلفنی نظامی خود را با کره جنوبی قطع کرد و تنش‌های نظامی میان دو کشور را شدت بخشید. این در حالی است که سئول و واشنگتن هفته گذشته معاهده جدیدی را به امضا رساندند، مبنی بر اینکه دو کشور می توانند در صورت کوچکترین اقدام تحریک کننده کره شمالی دست به عملیات نظامی مشترک بزنند. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا نیز روز 5 شنبه به همتای کره جنوبی خود گفت که سئول می تواند نسبت به حمایت نظامی آمریکا از هر نظر اطمینان کامل داشته باشد. از این رو پرواز بمب افکن های B2 آمریکایی بر فراز کره جنوبی می تواند پیام آشکاری برای کره شمالی باشد که ایالات متحده به تعهدات خود درباره دفاع از کره جنوبی در برابر هر گونه تجاوزی پایبند است. پیونگیانگ پیش از این اعلام کرده بود که معاهده صلح با سئول را به صورت یک جانبه لغو کرده است. کره شمالی همچنین آمریکا را به حمله پیش دستانی اتمی تهدید کرده است.
تصمیم گیری در مورد پیمان تجارت اسلحه که نخستین تلاش در سطح جهانی برای سامان دادن به خرید و فروش سلاح است، روز 5 شنبه به وقت آمریکا در سازمان ملل متحد در نیویورک به انجام میرسد. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم رویا کریمی مجد بشنویم.
تنها چند ساعت مانده تا پایان فرصت تصویب نهایی اولین معاهده جهانی تنظیم تجارت بین‌المللی سلاح به نظر می‌رسد که کشورهایی در حال مذاکره به نتیجه نهایی نزدیک می‌شوند. با این همه حامیان معاهده همچنان نگران کشورهایی چون ایران و هند هستند، زیرا تصویب نهایی به تایید همه اعضای سازمان ملل نیاز دارد. نگرانی از نپیوستن ایران به این پیمان‌نامه در حالی مطرح می‌شود که روز پنجشنبه محمود احمدی نژاد در تماس تلفنی با دبیرکل سازمان ملل متحد تاکید کرده است که کنترل جابجایی سلاح در جهان می تواند به امنیت بین المللی کمک کند. پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری گزارش داده است که محمود احمدی نژاد و بان کی مون دبیرکل سازمان ملل در راستای تلاش وی برای موافقت جمهوری اسلامی با تصویب معاهده منع تجارت سلاح در کنفرانس خلع سلاح نیویورک گفتگوی تلفنی داشته است. در این گفتگوی تلفنی محمود احمدی نژاد اعلام کرده که ایران به عنوان کشوری که مورد تجاوز بیگانگان قرار گرفته و آسیب‌های جدی از تروریسم دیده، به طور اصولی از این معاهده حمایت می‌کند. با این همه محمود احمدی نژاد تأکید کرده که در خصوص متن تهیه شده در سند کنفرانس ملاحظاتی دارد و معتقد است اگر این ملاحظات اعمال شود این متن کامل‌تر می‌شود. در این حال در این گفتگو هیچ اشاره‌ای به ملاحظات مورد نظر رئیس جمهور ایران نشده است. بنابر پیشنویس منتشر شده، این معاهده استفاده داخلی از سلاح در هر کشور را کنترل نمی‌کند، اما امضا کنندگان آن متعهد می‌شوند تا مقرراتی را برای کنترل انتقال سلاح‌های متعارف، قطعات و اجزای سازنده آن تدوین کنند. این معاهده کشورها را حتی از انتقال سلاح‌های متعارف اگر سبب نقض تحریم‌های تسلیحاتی شوند و یا اینکه اعمال نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت و جنایت جنگی را تبلیغ کنند، منع کرده است. پیشنویس نهایی این معاهده در تلاش برای حمایت از حقوق بشر، صادرات سلاح‌هایی را که در حمله به غیر نظامیان یا ساختمان‌های غیر نظامی مانند مدارس و بیمارستان‌ها استفاده شود را نیز ممنوع کرده است. سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه در انتقاد به این معاهده اعلام کرد پیشنویس پیمان تجارت اسلحه در سازمان ملل متحد نمیتواند از انتقال اسلحه به کشورهایی که ممکن است ناقض حقوق بشر باشند جلوگیری کند. در همین حال ویتنی براون، مدیر ارشد سیاست‌های حقوق بین‌الملل در سازمان عفو بین‌الملل، روز پنجشنبه گفت: ما درک می‌کنیم که تعداد انگشت شماری از کشورهایی که در امضای این معاهده مرددند از نتیجه نهایی آن خوشحال نباشند. با این همه، به گفته این مقام ارشد عفو بین‌الملل، علی‌رغم حمایت همه جانبه اکثر کشورهای صادرکننده اسلحه از جمله ایالات متحده، روسیه، چین، انگلیس و فرانسه و حتی کشورهایی که پیش از این در امضای این بیانیه مردد بودند مانند ایران، دست یافتن به نتیجه امیدبخش تا پایان روز پنجشنبه بسیار دشوار خواهد بود.
گزارش همکارم رویا کریمی مج بود از تصمیم گیری در مورد پیمان تجارت اسلحه در سازمان ملل. فرصتی است تا به تعدادی از پیام های شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
تبریک سال نو و برای هموطنان آذربایجانی، بایرامز مبارک، مبارک بادا، بایرامز مبارک، مبارک بادا.
خامنه ای جون خودش و حکومتش متکی به کلمه دشمنه. هر گاه پشت تریبون قرار میگیره از دشمن یاد میکنه. دشمن کیه؟ کجاست؟ چرا دشمنی؟ مگه ما با همه دنیا سراجنگ داریم؟ مگه ما آدم کشیم؟ هر بار که آمریکا از مذاکره یاد میکنه، از مذاکره میگه، دلیل این آقا میپیچونه. این آقا اهل مذاکره نیست.
کاش سال 57 هم رادیوی شما بود به جای رادیوهای دیگه که مردم رو گمراه کردن. ای کاش شما بودید.
رسانه‌ها در ایران خبر دادند که کیفرخواست پرونده جدیدی علیه سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران صادر شده. این کیفرخواست در آخرین روز کاری سال 1391 از سوی شعبه 15 بازپرسی جرائم کارکنان دولت به دادگاه کیفری استان ارسال شده. پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری و یکی از شوکات پرونده، در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد نخست به تشریح دلیل تشکیل این پرونده پرداخته.
پس از قرائت گزارش کمیسیون تحقیق و تفاوت مجلس از قوه قضاییه در صحن علنی مجلس در اوایل خرداد ماه 1387، با توجه به اینکه تعدادی از قضات دادگستری به عنوان متخلف در این گزارش از آنها نام برده شده بود، از جمله آقای سعید مرتضوی دادستان وقت عمومی و انقلاب تهران، نام برده برای تحت افشا قرار دادن گزارش و جلوگیری از پیگیری گزارش در مجلس و دادگستری، سخنرانی های آقای عباس پالیزدار رو تحت عنوان تشکیل باند امنیتی تلقی کرد و تمام افرادی رو که با آقای عباس پالیزدار در کمیته تحقیق و تفاوت مجلس همکاری داشتن، از جمله بنده که مدت اندکی با این گروه همکاری داشتن، همه رو بدون احضار قبلی دستور جلب و دستگیری و بازداشت داد و شعبه‌ای در دادسرای ویژه کارکنان دولت در همان خرداد 87 اختصاص داده شد به این قضیه. بازخورد حسن صادقیان متولی این کار شد و تمام افراد رو بدون اینکه احضار قبلی بکنند دستگیر کردند و مدت قابل توجهی در بازداشت سلول انفرادی و بند عمومی بودند. بعد از اینکه افراد از جمله بنده با سپردن وثیقه و قرار ترمیمی از زندان آزاد شدیم، از آقای مرتضوی و سایر قضات متخلف در دستگیری و بازداشت خودمون به کمیسیون حفظ حقوق شهروندی که مسئولش رئیس کل دادگستری استان تهران هست و همچنین به دادستان عالی انتظامی قضات شکایت کردیم که منجر به صدور تعلیق آقای مرتضوی و قضات همکارش به اتهام مشارکت در بازداشت غیرقانونی ما و اتهامات دیگری کردید و پس از تعلیق آقای مرتضوی از سمت قضایی و سلب مسئولیت قضایی، پرونده از جهت رسیدگی به جنبه عمومی جرم به دادسرای عمومی تهران ارسال شد و به شعبه 15 بازپرسی دادسرای جرائم کارکنان دولت ارجاع شد. پرونده تکمیل شد و 28 اسفند 1391 با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ارسال شد.
آقای عطار، آیا قاضی مدیر خراسانی، قاضی شعبه 76 دادگاه کیفری استان هم جزء متهمان این پرونده هستند؟
در این پرونده هنوز در خصوص آقای سیامک مدیر خراسانی تصمیم گیری نشده. صرفا ازش ما شکایت کردیم به جهت اینکه کیفرخواستی که آقای مرتضوی علیه ما صادر کرد، ایشون هم بدون دلیل، بدون مستند، همه ما رو محکوم کرد به حبس تعزیری. چون دلیل و مدرکی هم برای انتصاب این به ذهن نداشت، اکثریت افراد که آقای سیامک مدیر خراسانی محکوم کرده بود به حبس، در دادگاه تجدید نظر استان از همه اتهامات منتسب تبرئه شد. بعد از اینکه تبرئه شد، از خود آقای مدیر خراسانی هم به جهت این رأی خلاف قانونش به دادسرای انتظامی خودداد و دادسرای عمومی تهران شکایت کرد. به نسبت به شکایت ما از ایشون هنوز پرونده مفتوحه و تصمیم گیری نشد.
و آقای عطار، آیا ادامه رسیدگی به شکایات شما علیه قضات رسیدگی کننده به پرونده آقای پالیزدار میتونه سبب بشه که خدشه‌ای در رسیدگی به پرونده کهریزک وارد بشه؟
آقای مرتضوی ایرادی که گرفتن به رسیدگی آقای مدیر خراسانی هیچ ارتباطی به پرونده ما نداره. کما اینکه آقای مدیر خراسانی هم به همین جهت خودش رو صالح به رسیدگی دونسته و داره رسیدگی میکنه به اتهامات آقای مرتضوی و سایر قضات گیرب در پرونده کهریزک.
آقای عطار، آیا عناوین اتهامی علیه آقای مرتضوی در کیفرخواست جدیدی که علیهشون مطرح شده مشخص شده؟
شکایتی که ما از آقای مرتضوی و آقای حسن صادقیان و رضا جعفری معاون آقای مرتضوی در اون زمان شکایت کردیم، مشارکت در بازداشت غیرقانونی و عناوین دیگه بود. اما الان از این اتهاماتی که ما علیه آقایون شکایت کردیم، کدوم منجر به صدور کیفرخواست از سوی دادسرای تهران شده، اطلاعی ندارم. فقط صرفا اطلاع دارم که 28 اسفند منجر به صدور کیفرخواست شده. پرونده چون تقارن پیدا کرده با تعطیلات نوروزی و ادارات از جمله دادگستری هم تعطیل هستن، کسب اطلاعات بیشتر از کم و کیف پرونده و اینکه به کدوم شعبه از شعب دادگستری ارجاع شده و وقت رسیدگی کی هستش، موکول میشه به بعد از تعطیلات نوروزی.
پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری در تهران، در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد از تشکیل پرونده جدیدی علیه سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران میگفت.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و اما دفتر ریاست جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرد که نلسون ماندلا، رئیس جمهوری پیشین این کشور، نیمه شب چهارشنبه به خاطر بروز عارضه عفونت ریه بار دیگر به بیمارستان منتقل شده. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم حسین قویمی.
خبرگزاری فرانسه به نقل از مک مهاراج، سخنگوی ریاست جمهوری آفریقای جنوبی، گزارش داده که نلسون ماندلا هنگام انتقال به بیمارستان هوشیار بوده است. این دومین بار طی چند ماه اخیر است که نلسون ماندلای 94 ساله شب را در بیمارستان می‌گذراند. او در ماه دسامبر، یعنی 3 ماه پیش، نیز به دلیل عفونت ریه و جراحی کیسه صفرا مدت 3 هفته در بیمارستان بستری بود. نلسون ماندلا، رئیس جمهوری پیشین آفریقای جنوبی، از شخصیت‌های مورد ستایش مردم این کشور و نمادی از مبارزات صلح طلبانه برای دستیابی به دموکراسی و عبور از آپارتاید یا تبعیض نژادی در این کشور است. در بیانیه دفتر ژاکوب زوما، رئیس جمهوری کنونی آفریقای جنوبی، به مردم اطمینان داده شده است که پزشکان او را تحت نظر دارند و بهترین خدمات ممکن پزشکی را در اختیارش گذاردند. خبرگزاری فرانسه می نویسد حزب حاکم کنگره ملی آفریقا نیز در بیانیه‌ای مردم آفریقای جنوبی را به دعا برای رهبر پیشین خود فراخوانده است. این حزب که در مبارزه با نظام آپارتاید نقش مهمی داشت و فعالیت‌هایش در آن زمان ممنوع شده بود، در بیانیه خود نوشت: در این لحظات سخت ما برای نلسون ماندلا آرزوی سلامتی و برای خانواده او آرزوی صبر داریم. هنوز نام بیمارستانی که نلسون ماندلا در آن به سر می‌برد منتشر نشده و آنگونه که سخنگوی ریاست جمهوری آفریقای جنوبی گفته است، دلیل آن نیز رعایت حریم خصوصی ماندلا و خانواده اوست. وضعیت جسمانی نلسون ماندلا در ماه‌های اخیر نگرانی‌های بسیاری را موجب شده است، به ویژه در ماه دسامبر که بستری شدن او در بیمارستان 3 هفته به طول انجامید، اتفاقی که از سال 1990 میلادی و آزادی او از زندان بی سابقه بوده است. بیماری عفونت ریه ماندلا به سالهای قبل و زمانی باز می‌گردد که او در زندان نظام آپارتاید آفریقای جنوبی بود. در سال 1988، 2 سال پیش از آزادی نلسون ماندلا، پزشکان تشخیص سله خفیف درباره او دادند. در سال 2011 نیز وی به خاطر مشکل حاد تنفسی 2 شب را در بیمارستان گذراند.
در روزهای گذشته در روسیه اعمال فشار بر سازمان‌های مستقل غیر دولتی شدت یافته. گفته شده که ماموران اطلاعاتی، مالیاتی، دادستانی و وزارت کشور به هر بهانه‌ای که شده به بازرسی اسناد و مدارک این سازمان‌ها پرداختند. جزئیات بیشتر از آنا رایسکایا.
در پی اعتراض‌های گسترده به فشار حکومت به سازمان‌های مدنی در روسیه، دادستانی کل این کشور اعلام کرد که این عملیات به منظور کسب اطمینان از اجرای قانون نهادهای غیر دولتی و همچنین در چهارچوب مبارزه با تشکل‌های افراط‌گرا انجام می‌شود. سرگی کیرینکا، فعال حقوق بشر در سازمان آگورا که از پیشکسوتان فاعلین مدنی در روسیه هستند، می‌گوید بازرسی‌های اخیر جز به معنای تحت فشار گذاشتن جامعه مدنی در روسیه سیه نمیتوان قلم داد کرد.
Прокуратура никогда так массово не проверяла нарушение закона, найти же можно в любой организации. Огнетушитель не там висит. Мне нет.
Дотсетани هیچ وقت در این مقیاس هیچ بازرسی انجام نداده. طبعاً در هر شرکت میتوان ایراد پیدا کرد. مثلا کپسول آتش نشانی را در جای نادرست نصب کردند. مشخصاً این اقدام برای اجرایی شدن قانون ماموران بیگانه انجام می شود. قانونی که سازمان‌های اجتماعی و فعالین مدنی آن را غیرقانونی می‌دانند.
سال گذشته مجلس روسیه قانون مناقشه برانگیزی را تصویب کرد که به موجب آن فعالیت نهادهای مدنی در این کشور با محدودیت‌های چشمگیر مواجه می شود. بر اساس این قانون از جمله سازمان‌های غیر دولتی که بودجه آنها با کمک مالی کشورهای خارجی تأمین می شود، باید خود را به عنوان ماموران بیگانه، اصطلاحی که از زمان شوروی در زبان روسی مترادف جاسوس و خائن به کشور است، به ثبت برسانند. پس از تصویب این قانون، سازمان‌های غیر دولتی روسیه مدام به فشارهای حکومتی روبرو بودند، اما ابعاد بازرسی‌های اخیر بی‌سابقه است. پنجشنبه میخائیل فیدوتوف، رئیس شورای حقوق بشر و وابسته به ریاست جمهوری روسیه، با اعتراض به ایجاد اختلال در فعالیت سازمان‌های مدنی از دادستان کل خواست درباره نتایج این بازرسی‌ها علناً گزارش دهد و از جمله بگوید هزینه این اقدام چقدر بوده است. همچنین برخورد اخیر حکومت روسیه با سازمان‌های غیر دولتی باعث شده بسیاری از دولت‌های غربی با احضار سفرای روسیه در این کشورها از آنها توضیح بخواهند. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، که در روزهای آینده با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دیدار خواهد داشت، به خبرنگاران گفت حتما این مسئله یکی از موضوع‌های مورد بررسی خواهد بود. پیش از آن نیز گیدو وسترولی، وزیر امور خارجه آلمان، طی گفتگوی تلفنی با سرگئی لاوروف، همتای روس، نسبت به تعقیب بنیادهای آلمانی کنراد آدناور و فریدریش ابرت در روسیه اعتراض کرد و هشدار داد که این سیاست به روابط موسکو برلین لطمه وارد خواهد کرد. همچنین کاترین شتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نسبت به برخورد حکومت روسیه با سازمان‌های غیر دولتی ابراز نگرانی کرد. میخائیل ترویتسکی، تحلیلگر سیاسی، میگوید تحت فشار گذاشتن نهادهای مدنی در روسیه برگ دیگری به تنش میان روسیه و غرب خواهد افزود.
زاپد сейчас потихонечку выходит из кризиса, у него снова появляется интерес к внешнему миру, а Россия сейчас себя тоже чувствует.
در حال حاضر که غرب به مرور پیامدهای بحران اقتصادی را مهار میکند، کمتر به خود مشغول است و مجددا توجهش نسبت به سایر کشورها معطوف شده. این در حالی است که حاکمان روسیه به موقعیت خود نه در داخل کشور و نه در عرصه بین المللی اطمینان ندارند. هیچ ایده ملی نیز ندارند. به همین دلیل نسبت به تحمیل ارزش‌های دیگر بدبینند.
پس از پیروزی بحث برانگیز ولادیمیر پوتین در آخرین انتخابات ریاست جمهوری روسیه در سال گذشته، فشار بر اپوزیسیون افزایش یافت. پوتین که پیشتر مأمور دستگاه اطلاعاتی شوروی سابق کگب بوده، بارها تأکید کرده است که غرب قصد دارد از طریق جاسوسان خود در روسیه نفوذش را افزایش دهد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید.
بله، نیمه شب شما شنوندگان گرامی به خیر. ساعت دقیقاً 30 دقیقه بامداد روز جمعه آدینه 9 فروردین ماه است. بخش نخستی مجله در اینجا به پایان رسید. یک بار دیگه با همکارم مینا بهارمست همراه میشیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام دوباره. تلویزیون سوریه از کشته شدن 15 نفر در اصابت موشک به دانشگاه دمشق در روز پنجشنبه خبر داد. به گزارش رسانه‌های دولتی سوریه، چند موشک به کافتریای دانشکده معماری دانشگاه دمشق در مرکز شهر اصابت کرد و 20 نفر هم زخمی شدند. این رسانه‌ها مخالفان را مسئولین حمله معرفی کردند. مخالفان هنوز ابراز نظری نکردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سفارت ایران در دمشق خبر انفجار یک هواپیمای جمهوری اسلامی را در فرودگاه دمشق تکذیب کرد. سایت العربیه فارسی روز پنجشنبه در خبری از قول مخالفان بشار اسد گزارش داد که یک هواپیمای باربری ایرانی که حامل اسلحه بوده در فرودگاه دمشق مورد اصابت موشک‌های ارتش آزاد سوریه قرار گرفته و منفجر شده است. یک فیلم ویدیویی کوتاه نیز که ظاهراً این هواپیما را در موقع آتش گرفتن نشان می‌دهد بر روی سایت العربیه گذاشته شده است. وزیر جهانگردی مصر هشام زعزو میگوید قصد دارند مجوز آمدن گردشگران ایرانی به مناطق خاصی در مصر را صادر کنند. وزیر سیاحت مصر به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که به پول جهانگردان نیاز دارند و آمدن گردشگران ایرانی به این کشور پس از 3 دهه تهدیدی برای امنیت مصر در بر نخواهد داشت. علی العشیری از مقام‌های وزارت خارجه مصر نیز گفته است که گردشگران ایرانی اجازه خواهند داشت تنها به اماکن تاریخی و تفریحی خاصی مانند الاقصور و شرم الشیخ بروند. جمهوری اسلامی اخیراً اعلام کرد که مصری‌ها می‌توانند بدون ویزا به ایران بروند و وزیر سیاحت مصر نیز حدود 1 ماه پیش به تهران رفت و یادداشت تفاهمی در زمینه جهانگردی با ایران امضا کرد. جمعی از کارکنان بی بی سی از جمله بخش فارسی این رسانه روز پنجشنبه در اعتراض به بازخریدها و مقررات کاری اعتصاب کردند. این اعتصاب به دعوت اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا و اتحادیه کارکنان بخش‌های فنی برگزار شد. به گزارش بی بی سی، مدیران این رسانه تاکنون برنامه‌هایی از جمله بازخرید کارکنان را برای صرفه‌جویی مالی به اجرا گذاشتند و اعلام شده که قصد دارند 2000 شغل دیگر را نیز عمدتاً از طریق بازخریدهای داوطلبانه و گاه اجباری تا 5 سال آینده حذف کنند. اعتصاب کنندگان همچنین به حجم سنگین کار و استرس اعتراض دارند و برخی نیز خواستار رسیدگی به رفتارهای زورگویانه شدند. سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا MI5 اندرو پارکر را به سمت مدیرعامل جدید این سازمان منصوب کرد. اندرو پارکر 50 سال دارد و 30 سال است که برای این سازمان کار می‌کند. او از 5 سال پیش معاون مدیرعامل این سازمان بوده و در زمینه مبارزه با تروریسم در خاورمیانه و ایرلند شمالی تجربه دارد. اندرو پارکر جانشین جاناتان ایونز می شود که اعلام کرده است از اواسط ماه آینده کناره گیری می کند. و بانک های قبرس پس از 2 هفته تعطیلی روز پنجشنبه بازگشایی شدند. دولت قبرس در پی بحران مالی در این کشور و نگرانی از هجوم مشتریان برای برداشت از حساب هایشان بانک ها را تعطیل کرده بود و تنها آبر بانک ها کار می کردند. دولت قبرس روز پنجشنبه اعلام کرد که محدودیت هایی برای برداشت پول از حساب ها، استفاده از کارت های اعتباری و نقد کردن چک ها برقرار می شود. همچنین اعلام شد که رئیس جمهوری با کاهش 25% حقوق خود و اعضای کابینه اش موافقت کرده است.
آخرین خبرها را از همکارم مینا بهارمست میشنیدید. در اینجا دعوت میکنم که شنونده برنامه .com باشید، ویژه برنامه دنیای کامپیوتر و فضای مجازی، کاری از حامد پارسی. اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی مجری این بخش خبری از شما خداحافظی میکنم. شب بر شما خوش و بدرود.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با 50مین برنامه از سری دات کام همراه هستید، دومین برنامه از این مجموعه رادیویی در سال جدید و قراره که مثل همیشه با من حامد پارسی گشت و گذاری رادیویی داشته باشید در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. اما چطور به فیسبوک معتاد هستیم؟ شاید این سوال برای کسانی که بیوقفه از طریق کامپیوترها یا گوشی‌های همراهشون در حال چک کردن فیسبوک هستن پیش نیاد. اما کسانی که آنها را از بیرون نگاه می‌کنند و به فیسبوک معتاد می‌دونن، شاید بتونن مشخصه‌هایی از اعتیاد به فیسبوک رو در خودشون نیز جستجو کنن. این موضوع رو در بخش شبکه‌های اجتماعی برنامه امروز بررسی می‌کنیم. در بخش یک فالس خبر هم از اپلیکیشنی میگیم که یک نوجوان بریتانیایی را میلیونر کرد. نیک 17 ساله حالا یک شغل دائمی هم در یاهو داره. اون هم به خاطر نوشتن اپلیکیشنی که تنها از سر عشق و علاقه دست به کارش شده بود. و البته در بخش از دنیای اپلیکیشن ها هم از امکان جدیدی میگیم که در اپلیکیشن مترجم گوگل برای کاربران اندروید طراحی شده.
شبکه‌های اجتماعی.
اگه پیش از این شنونده برنامه دات کام بوده باشید، براتون از شاخص‌های اعتیاد به فیسبوک گفتیم و اینکه چقدر هر یک از ما کاربران این شبکه اجتماعی 1 میلیارد نفری ممکنه معتاد فیسبوک باشیم. در برنامه امروز براتون میگیم که این اعتیاد فیسبوکی در چه بخشایی از کار و فعالیت‌های شبانه روزی کاربران فیسبوک توزیع شده، اون هم بر پایه پژوهشی که نتایج اون در سایت allfacebook.com منتشر شده، وبسایتی که به طور ویژه خبرها و رویدادهای مرتبط با فیسبوک رو پوشش میده. این پژوهش در میان نزدیک به 7500 کاربر گوشی‌های آیفون و اندروید که سنی بین 18 تا 44 سال دارند در ایالات متحده صورت گرفته، کشوری که در حال حاضر 181 میلیون کاربر فیسبوکی داره و پیش بینی میشه تا 4 سال آینده یعنی سال 2017 شماره کاربران فیسبوک در این کشور از مرز 220 میلیون نفر بگذره. این را هم بدونید که از میان پرسش شونده ها 70% از اپلیکیشن موبایلی فیسبوک استفاده می کنند و 61% از اونها هر روز فعالیت فیسبوکی دارند. اما اول به این بپردازیم که این جامعه نمونه بیشتر چه فعالیت هایی رو در فیسبوک انجام می دند.
از هر 10 نفر 8 نفر صفحه نیوز فید یا همون صفحه اصلی فیسبوک رو چک می کنند.
از هر 10 نفر 5 نفر پای پست های دیگرون کامنت میذارن یا به کامنت هاشون جواب میدن.
از هر 5 نفر 2 نفر استاتوس یا پست تازه‌ای در صفحه خودشون قرار میدن و همین تعداد هم مشغول بازدید از صفحات نمایه دوستانشون هستن.
از هر 3 نفر 1 نفر از طریق فیسبوک به دوستاش پیام ارسال میکنه و 40% از این افراد احساس میکنن که با ارسال پیام فیسبوکی بیشتر با دوستاشون در ارتباطند.
تعداد کسانی که فیسبوک براشون جایی برای بازیه یکم از ارسال کنندگان عکس و ویدیو بیشتره. 16% از کاربران فیسبوک برای بازی به فیسبوک وصل میشن و تنها 15% از اونها در مدت اتصال به فیسبوک مشغول ارسال عکس یا ویدیو هستند.
کمترین فعالیت فیسبوکی شامل 2 تا کار میشه: ارتباط با گروه‌های فیسبوکی و پیدا کردن اپلیکیشن‌های مناسب. این 2 فعالیت به ترتیب 12% و 7% از فعالیت کاربران فیسبوکی رو تشکیل میدن.
be.com گوش می‌کنید.
استفاده از فیسبوک 3مین فعالیت اصلی کاربران تلفن‌های همراهه. اون هم بعد از چک کردن ایمیل و وبگردی. اما بد نیست بدونید که تقریبا نیمی از پرسش شوندگان این نظرسنجی حالا با 1-2% بالا و پایین حین انجام فعالیت‌های زیر هم مشغول فیسبوک بازی هستند: خرید، آشپزی و صرف غذا، رفتن به جیم و فعالیت‌های ورزشی، هنگام حضور در جلسات یا سر کلاس، هنگام رفتن به رستوران یا کافه و البته هنگام تماشای فیلم در سینما. این پژوهش یافته‌های جالب دیگه‌ای هم داره، مثلا اینکه افراد با خانواده، دوستان، همکلاسی‌ها و همکاران و افراد گروه‌ها و جامعه‌های پیرامونشون بیشتر از طریق فیسبوک در ارتباط هستند تا تلفن همراه. اما اجازه بدین از این موضوع هم به سرعت عبور کنیم تا به یافته دیگری از این پژوهش برسیم. کمتر از نیمی از کاربران تلفن‌های هوشمند روز خودشون رو با چک کردن پیامک‌ها، ایمیل‌ها و البته فیسبوک خودشون آغاز می‌کنن و بلافاصله بعد از بیداری دست به کار یکی از این کارها میشن. اما از هر 5 نفر فقط 1 نفر صبح خودش رو با مکالمه تلفنی شروع می‌کنه. غیر از لحظات آماده شدن برای خواب که همه این فعالیت‌ها رو به کاهش می‌ذاره، فقط 1/5 کاربران تلفن‌های همراه حین رانندگی به سمت مدرسه یا محل کارشون مشغول چک کردن پیامک، ایمیل، فیسبوک یا تماس تلفنی هستن. البته ممکنه مقررات رانندگی در آمریکا و سختگیری در مورد استفاده از تلفن همراه حین رانندگی هم در این زمینه بی‌تأثیر نباشه. اما آخرین یافته این پژوهش که با شما در میون میذارم اینه که میزان کاربری فیسبوک بین کاربران تلفن‌های همراه همیشه کمتر از ارسال پیامک و ایمیل، اما آخرین ساعت شب وقتی کاربران خودشون رو آماده خواب میکنن تنها زمان در طول شبانه روزه که سر زدن به فیسبوک به اولین و مهمترین دغدغه کاربران تلفن‌های هوشمند تبدیل میشه.
یک کال خبر.
در برنامه‌های پیشین .com براتون گفته بودیم که چطور نوشتن یک اپلیکیشن یا حتی دریافت اون جهشی مالی در زندگی کاربران اپلیکیشن‌ها به وجود آورده. از دختر نوجوان چینی که سال گذشته همین روزها با دانلود یک اپلیکیشن مجانی که تصادفاً 25 میلیاردمین اپلیکیشن دانلود شده از اپ استور بود، برنده جایزه 10000 دلاری اپل شد، تا خالقان اپلیکیشن محبوب اشتراک عکس اینستاگرام که پس از 2 سال فعالیت اپلیکیشن خودشون رو به مبلغ 1 میلیارد دلار در قالب وچه نقد و سهام به فیسبوک فروختن. اما حالا در سال جدید خبرسازترین و البته پولسازترین سازنده اپلیکیشن یک نوجوان 17 ساله بریتانیاییه. نوجوانی که لقب جوانترین میلیونر دنیای تکنولوژی رو از آن خودش کرده.
نیک دالویزیو، نوجوان 17 ساله بریتانیایی، با طراحی یک اپلیکیشن موفق شد اون رو به مبلغ 30 میلیون دلار به شرکت یاهو بفروشه. اسم این اپلیکیشن ساملی هست که برای طبقه بندی هوشمندانه اخبار و مقالات بر اساس اهمیت و سلیقه کاربران تلفن‌های هوشمند طراحی شده. نیک که از 15 سالگی طراحی این برنامه رو آغاز کرده، به یورو نیوز گفته که تصمیم داره پول دریافتی رو در یک حساب سپرده بذاره و در آینده با اون سرمایه گذاری کنه. نیک همچنین توافق با ماریسا میر، مدیر جدید یاهو و تیم اون رو واقعا هیجان انگیز توصیف کرده. یاهو قصد داره با خرید این محصول و ارائه اپلیکیشن های بیشتر در بازار پر رقابت تکنولوژی جدید خودنمایی کنه. یاهو همینطور قصد داره نیک 17 ساله رو به استخدام در بیاره و بدین ترتیب جوانترین میلیونر دنیای تکنولوژی به جوانترین کارمند یاهو تبدیل میشه. نیک پیش از این هم در سن 12 سالگی اپلیکیشن دیگه ای رو طراحی کرده بود و اون رو به قیمت 30000 دلار به فروش رسونده بود. از دنیای اپلیکیشن ها،
گوگل در همین یکی دو روز اپلیکیشن مترجم خودش برای تلفن‌های اندرویدی رو به روزرسانی کرد تا قابلیت تازه‌ای رو به کاربران این اپلیکیشن ارائه کنه. در نسخه جدید اندرویدی گوگل ترنسلیت، کاربران این امکان رو پیدا می‌کنن که یک بسته زبانی خاص، مثلا فارسی رو به طور کامل روی گوشی خودشون بارگذاری کنن و به این ترتیب برای ترجمه کلمات و عبارات فارسی و انگلیسی نیازی به اتصال به اینترنت نخواهند داشت. دانلود بسته زبانی برای ترجمه آفلاین برای زبان‌های مختلفی که از طریق گوگل ترنسلیت قابل ترجمه متقابل هستند امکان پذیره و تنها کاری که من و شما باید بکنیم اینه که فضای مناسب برای این بسته زبانی رو روی گوشی همراهمون در نظر داشته باشیم. بسته زبانی فارسی در حال حاضر حدود 136 مگابایت حجم داره، ولی هستند بسته‌های زبانی دیگه‌ای که حجم بیشتری رو روی گوشی شما اشغال می‌کنن. این قابلیت جدید نرم افزار ترجمه گوگل رو از یک امکان آنلاین به یک ابزار کارآمد برای تلفن‌های همراه و تبلت‌ها تبدیل می‌کنه که حتی بدون اتصال به اینترنت هم پاسخگوی نیاز ماست. البته این قابلیت هنوز در نسخه آیفون و آیپد گوگل ترنسلیت در دسترس کاربران نیست. به پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام رسیدیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی، امیر نیکزاد و دنیس آجیلی با من همراهی کردند. با ما به نشانی الکترونیکی dotcom@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.
دوستان، از روز یک شنبه 11 فروردین ماه
با تغییر فصل امواج کوتاه رادیو فردا نیز تغییر می‌کند. از ساعت 7 بامداد تا ساعت 9 صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه می توانید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سر و جانم فدای یک کلامت،
صدای فرداست، رادیو فردا.
با من و نرگس مست تو بیدن
دل بر من عشوه به کار آورده، نوبر بهار آورده.
دو شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
بغلی و دیواری تقویم و مال سال نو،
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ.
اوضاع کباکه مستحب و باکه، دارد دلان لکبر مستی ساقی ریختن ساغر، اطوار غوری بحر سماور، گریه دختر برای شوهر، عازم سفر گشتن از خطر گشتن، شیده نشستن خوب شکستن، لباد بوسه بدون سوسه، پولها رو عدد دادن بی خودی با بلنگاری، رقص مادمازل ماری کافه نال زری، تقلی و دیواری تقریم و مال سال نو، یک از دفاتا از دل و جان رفتن در خونه بزرگان، هی التماس کردن به ایان، هی هدیه خواستن از ایشان، بغلی و دیواری تقویم و مال سال نو، بغلی و دیواری تقویم و مال سال نو، گر کار بد استخاره کردن نسزد، خانه ز کس اجاره کردن نسزد، تقویم بابا پول حلال به جون بابا، یک از آقا قرید مستقلات، بغلی و دیواری تقریم آمان سال نو، حمام و رفتن خذاب کردن یک از جنسای بنجل آب کردن یک از.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید.
باشه بابا، تقویم آوردم.
گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
بغلی و دیواری تقویم و مال سال نو، بغلی و دیواری تقویم و مال سال نو،
احمدی نژاد.
اگه نمی‌ترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
کلاتی کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیدم.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. این چی کار با تو میکنم؟
چشمونم نگاهی کن، لبان خشک و سردم را به یک بوس بهاری کن. سرت را همچو عاشقا به روی سینم بگذار، صدای قلبم رو بشنو که میخواهد تو را بسیار. نگو دیره آه، نگو دیره آه، نگو دیره که این دل بی تو میمیره. نگو دیره آه، نگو دیره آه، نگو دیره که این دل بی تو میمیره. بذار با اشک چشمونم بهار تازه سازم، گلای پرپر دل را به زیر پات بیندازم. بذار در خلوت شبها در آغوشم قرارم، چشمو تا سهر خیره کن امشب با من که من خاموش و تاریکم، بمون با من که من بی تو درون سینه میمیرم. نگو دیره آه، نگو دیره آه، نگو دیره که این دل بی تو میمیرم. بذار با اشک چشمونم بهار تازه ای سازم، گلای پرپر دل را به زیر پات بیندازم. بذار در خلوت شبها
شبا با من، که من خاموش و تاریکم، بمون با من که من بی تو درون سینه می‌میرم.